بسم الله الحمد لله وصلى الله على وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در استدلال به سه روایتی بود برای اثبات نظریه دوم و سوم. روایت اولا مزمره حلبی است که در دو باب از وسائل آمده است. باب پنجاه و پنج حدیث چهار، پنجاه و پنج تروک، و باب پنج از ابواب بقیه کفارات. به این روایت تارتن استدلال بر وجوب کفاره تقطیت الوجه یا تقطیت الرأس شده است. این استفاده از این جمله به دست آمده است: فلیوت ام مسکینن. بر این اساس مرحوم شیخ طوسی قائل به وجوب کفاره در تقطیه وجه شده است، کما این که به این روایت استدلال بر حرمت تقطیه وجه اورس شده است. به این بیان، گرچه این روایت کفاره را میگوید، ولیکن للملازمت بین الكفارت والحرمت، این روایت دلالت بر حرمت تقطیه وجه دارد. فعلیه به این روایت برای هر دو نظریه استدلال ممکن است بشود یا شده است. غایت الامر با این توجه که دلالتش بر کفاره است، چرا هست؟ دلالتش بر حرمت از چه ناحیه است؟ این استدلال فی غایت الاشکال است. مهم اشکال بر این استدلال این است که قائل به حرمت در تقطیت الوجه فقط ابن ابی عقیل است. بین فقها قائل ندارد. بر این اساس این روایت مورد اعراض اصحاب است. استدلال به اون فی غایت الاشکال است. فعلیه کفاره هم دلالت ندارد، حرمت هم دلالت ندارد. با این فرق کفارش دو قائل دارد، حرمتش یک قائل دارد. و لذا شیخ طوسی هم که مبتکر این نظریه بوده حرمت را نمی گوید. عزف الازالک این روایت خالی از شبهات دیگر هم نیست، منها این روایت کما ترا در باب پنج عن الحلبی قال المحرم، این روایت از کی نقل شده؟ قهرن مزمره هست دیگه، فاعل قال لابود احد ائمه علیهم السلام یا شخص دیگری هست. این تابه اینه که حسن زن به حلبی تا چه مقدار باشد، مثل زراره است که لا یروی الا عن الامام. این یه شبهه. کما این که این روایت در باب پنجاه و پنج حدیث چهار کما ترا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام است. صاحب وسائل قطعا اشتباه کرده است، برای اینکه تارتن این حدیث را مسندتن نقل کرده کما در باب پنجاه و پنج و اخرا مزمرتن نقل کرده کما در باب پنج از بقیه کفارات. خب این اشتباهی است از صاحب وسائل، اما ضرر به استدلال به روایت از این جهت نمیزند. چرا؟ برای اینکه این مشکل قابل رفع هست و اون این است که مصدر حدیث ملاحظه بشود، کما ترا این حدیث را مرحوم شیخ در تهذیب صفحه 308 حدیث 52 اونجا نقل کرده است. این حدیث در تهذیب مزمرتون هست، فعلیه از این جهت که تارتا مزمر است و اخرا مسند است شبهه نیست. خب صاحب وصال هر چک باشه اشتباه کرده است، مصدر حدیث که موجود است تهذیب که اشتباه نکرده، تهذیب فقط مزمرتون ذکر کرده است. منتها کلام در این است که حالا مزمرات حلبی حجت است یا حجت نی. در صحیحه زراره در باب وضو در رسائل دارد اصاب سوبی دم را آف. یک وقتی یکی زینایی که خیلی وسوسه داره در استصاب میخواست حجت کنه، شوفه کنه، این روایت براش خوندن که این که مزمره ایه. حالا غرض این است که این روایت از این جهت که مزمرتون هست مورد شبهه هست، نه از جهت این که مزمرتون و مسندتون، اون گیری نداره، راه حلش رجوع به تهذیب است. این یک شبهه که عرض کردم، این لا یوهم، برای اینکه مصدر موجود است، در مصدر مزمر است و لذا صاحب جواهر و غیره از این روایت تعبیر به مزمره کردن. اعتنا به فرمایش صاحب وسائل که میگوید ان ابی عبدالله نکردن، خوب واضحه برای اینکه اضافه شده دیگه در وسائل، در تهذیب مزمرتون هست. شبهه دیگری که در این روایت هست که خیلی هم سرصدا درست کرده، فقها زحمت کشیدن، ملاحظه کنید، حدائق وافی همه وارد این شبهه شدن و اون شبهه این است که ملاحظه کنید روایت را، حدیث 4 باب 55 کلمه وجههو دارد. در حدیث 1 از باب 5 کلمه رأسهو دارد. متن مورد اختلاف وسائل است، در یک جا تقطیت و رأس است، در جای دیگر تقطیت و وجه است. این هم لا یوهم، برای اینکه این خوب وسائل اشتباه در نقل کرده، در یک جا اشتباه کرده، یا باب 55 اشتباه کرده یا باب 5 اشتباه کرده، این لا یوهم، برای اینکه اینم قابل حل است. راه حلش این است که به مصدر اصلی این حدیث ملاحظه مراجعه بشود. این مقداری که مرحوم فیض و بهرامی و اینها این طرف اون طرف زدن ندارد. 4 تا تهذیب را آدم نگاه میکنه میبینه که کلمه وجه دارد یا کلمه تقطی دارد. ملاحظه بکنید خیلی بحث کردن در رابطه با این روایت که حالا حرف فیض درسته یا درست نیست، این هم لایی و هم جای بحث نداره، برای اینکه مصدر حدیث مشخص است. این فقط به مصدر باید مراجعه بشود. این تهذیب موجود اندن و کلمه رس ندارد، کلمه وجد دارد. اگر دو سه تهذیب دیگری که در کتابخانه ها همه جا هست ملاحظه بشود، این مشکل هم حل است. این نموجب توقف استدلال به این روایت است و نموجب بحث زیاد است. فقط باید بعضی ها ادعا میکنن نه تعذیب اختلاف نیست. خب این ادعا هم خوب معلومه، باید علاقلال فصل بشه. صاحب حدائق او بیانش ناتمامه، میگه احتمال تعدد نسخ کل روایات را مشکله براش پیدا میکنه. علم به اختلاف باشد او یه مسئله است. و کیف کان استدلال بی این روایت برای هیچ یک از دو نظریه صحیح نمی باشد. لال ما فیها من الاختلاف فی الاسناد و الارسال ولا ما فیها من الاختلاف در رأس و در وجه، بل مهم اختلاف این است: الروایت و مزمرتون کما فی المصدر. اهم از این است که فقها به این روایت عمل نکرده اند. فعلیه استدلال به صحیحه حلبی برای این دو نظریه ناتمام است، ولذا صاحب جواهرم این تعبیر را دارد، می فهمد. این روایات ما ما ذکرنا از ادله خمسه اول اربعه از جهاتی قابل معارضه نیست، که احد اون جهات که اونها مزمرتن هست، ثانی اون جهات مسئله عدم عمل فقها هاست، ثالث اون جهات تعدد اون ادله و انفراد این روایت و غیر ذلک. کما این که برای نظریه ابن ابی عقیل به روایت یک و دو از باب شصت و یک، این دو روایت هر دو صحیحتون هست. یکی صحیحه معاویه ابن عمار است و دیگری صحیحه هشام است. و فیها انه یکره للمحرم، تقریب استدلال به این روایات برای حرمت که ابن ابی عقیل میگوید به این بیان است که در این روایات گرچه کلمه کرهه به کار برده شده است، ولیکن این کلمه در زمان فعلی کراهت مصطلحه را میفهمند، ولیکن در ازمنه سابقه کراهت در روایات و کلمات فقها به این معنا نبوده است. کراهت در بین قدما و روایات به معنای حرمت بوده است. حالا حرمت ظهور اولی کلمه بوده است یا کرهه للجامه بوده است، به قرائن استفاده و حرمت شده است، اون بحث است. علی‌کلن این کلمه در روایات به معنای حرمت آمده است. چی را نفرمودن؟ خب هم کرهه را مگر به معنای حرمت باشه، اگر باشد فعلیه بی این روایت استدلال برای حرمت شده است. ظاهراً والله العالم این استدلال هم فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه اگه کرهه وضع برای حرمت شده به قرینه اتفاق فقها علی خلاف این وضع، میگوییم در کراهت مصطلحه استعمال شده. مراد استحباب اطعام است. و اگر کلمه للجامه هست فدفع او اوزه هست، برای اینکه لفظی برای جامه وضع شده، به قرینه عدم استفاده فقها حرمت از این کلمه مع قربهم به زمان صدور، میفهمیم که مراد از این کرهه کراهت اصطلاحیه فعلیه بوده است، به معنای جواز الفعل مع رجحان فی ترک. فعلیه استدلال به این دو روایت نه برای قول شیخ مفید است، برای اینکه خود شیخ حرمت را نگفته است، با اینکه شیخ این روایات را دید و حرمت را نگفته. اگر خود شیخ حرمت را نگفته دیگه کاسه از آش داختر که نمیشود ماها بیم بگیم مقصود شیخ حرمت، به خودش نمیگه، میگه یجوز. کما اینکه فرمایش ابن ابی عقیل هم ناتمام است. نتیجه ما ذکرنا این است، موافقه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و یجوز و تقطیت الوجه مطلقا تمام است. مطلقا، یعنی نظری دومم ناتمام است، نظریه سومم ناتمام است. این گونه هم می شود مطلقا معنا کرد، در تمام حالات حرام است. این محرم راکبن باشد جایز است، ماشیان باشد جایز است. لما ذکرنا که در بعضی از روایات اختصاص جواز در حال رکوب دارد، فعلیه مقصود سیدون الاسناد، اگر اعم از حال رکوب و مشی بوده تمام است، اگر مقصود ایشون در مقابل نظریه شیخ و ابن ابی عقیل بوده است ایزن تمام است. لما ذکرنا از ادله اربعه، اجماع اولا، اصل ثانیاً، التفصیل و قاطع لشرکت ثالثاً، و هشت روایت که چهار از اونها صحیح بود و چهار از اونها ضعیفتون بود که گفتیم ضرر نمی رساند، برای که اون چهارتای ضعیف معید اون چهارتای صحیحه می باشد. فعلیه لعجل این ادله اربعه تقطیت الوجه جایز است. صاحب جواهر میگه اگر مراد اینها بعض باشه که این خلاف ضرورت فقهی است، اگر اینها که میگن حرام است یعنی بعض از وجه هم حرام است، این تقریبا میگه خلاف سیره بین مسلمین است، ولیکن لا نحتاج الى هذا، برای اینکه روایات کما ذکرنا صحیحتون صریحتون در این که تقطیت الوجه للمحرم جایز است. فرع 11، چی درسته؟ فرمایشات من درسته یا فرمایشات شما؟ این که خیلی واضح بود دیگه، بحث از این صافتر نمی شود. ما با تقطیه رأس چه کار داریم؟ ما با تقطیه وجه کار داریم. فرع 11، از فروع تقطیت و رأس این است که اگر انسان سر خودش را با دستش بپوشاند یا صورتش را علی قول ابن ابی عقیل با دستش بپوشاند، ستر و رأس علی المشهور، ستر الوجه علی قول ابن ابی عقیل بالید و رج، این چه حکمی دارد؟ آیا حرام است یا جایز است؟ دو دستش رو میگذارد اینجوری رو سرش، قسمت مهم سر پوشیده میشود، دو دستش رو میگذاره رو صورتش، پاشا میگذارد رو صورتش، پاشا میگذارد روی سرش. طبعا مقداری از رأس و صورت پوشیده میشود. این پوشیدن برای محرم حرام است یا جایز است؟ این مسئله ای است که در تمام اغلب کتاب ها عنوان شده است. فقط سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه این را عنوان نکرده است، اما همه جا هست، مستند جلد 12 دو جا مستند مرحوم نراقی بحث کرده، یکی در صفحه 22 این فرد را آورده، حیث قال یجوز ستر الرأس به بعض جسده کالید و ذراع، دیگری در صفحات بعد قریب به همین صفحه آورده است، برای جواز مرحوم نراقی اولا استدلال به اصل کرده است، به این بیان که ما شک داریم که محرم دست خود را بر سر خود بگذارد حرام است یا حرام نیست. جهت شک این است، این دست که روی سر گذاشته شد مقداری از سر با این دست پوشیده می شود، تقطیت الرأس حرام است. این جهت شبهه ما شک داریم. وضع الید علی الرأس، وضع الید علی الوجه حرام او لیس به حرام، شبهه حکمیه تحریمیه است، مقتضای قواعد اولیه عدم حرمت وضع الید علی الرجل علی الرأس و علی الوجه است. دلیل دوم بر این نظریه اجماعی است که فی غیر واحد من الکتب بیان شده است. دلیل سوم بر این نظریه روایاتی است که میگوید برای محرم حق الرأس و الجسد جایز است. شاید در این باب 5 روایت هست که اغلب این روایات در حق الرأس است و اغلب این روایات صحیحتون هست. در حق ایزن سطر حاصل می شود. شما با همین انگشت کوچک هم که اگر سرتون رو بخورید الله کلال انگشت روی سر قرار می گیرد. اون نقطه سر که زیر انگشت است پوشیده می شود. اگر حرام است تقدم الکلام به این که لا فرق در مورد حرمت بین الکل و الجز. پس این روایات به وضوح دلالت بر جواز خاروندن که موجب سترس دارد. دلیل سوم میگویند مسحور است از واجبات وضوع است، حالا ولو با یک انگشت باشد. شخصی که وضوع میگیرد باید سرش را مسح کند ولو با یک انگشت. این انگشت که روی سر گذاشته میشود، کشیده میشود، اون چه که در زیر انگشت قرار میگیرد مستورتون هست، این انگشت ساترتون هست. خب چه بکنیم اگر مسور رس ستر و رس حرام باشد؟ بگویم این آقا وضو نگیرد؟ اگر تیمم هم بکند باز به قول ابن ابی عقیل برخورد میکند. در تیممم ستر الوجه می شود، این که قطعا نمی شود گفت، برای اینکه خلاف ضرورت فقه هست که این آقا را ما بگوییم جز فاقد و طهورین است. وضو نمی تواند بگیرد برای اینکه ستر الرأس است. تیمم نمی تواند بکند برای اینکه تقطیت الوجه است، اینکه هیچ مسلمانی این را نمیگوید. فعلیه کل ادله ای که میگوید در وضو یا تیمم مسحور رأس اول وجه واجبون، دلالت دارد به اینکه دست محرم استثناء هست، پای محرم از موارد استثناء است، تقطیه هست. بله چی؟ تقطیت الوجه، تقطیت الرأس. با دست کی گفت حرامه؟ با عمامه حرام، اجماع نیست، احدی نگفته. عبارت مرحوم نراقی را عرض کردم. بابا من حافظ جواهرم چی میفرمایی؟ این مسئله در مستند جلد 12 صفحه 33 و صفحه 22 اینجا هست. ادعای اجماع بر جواز میکنه، شما باز ادعای اجماع بر عدم میکنید. سطر اجماعی که حرام، سطر بلید این را پیدا کن. فعلیه اولا مرحوم نراقی تمسک به است کرده، ثانیا تمسک به اجماع کرده، سالسن تمسک به روایات جواز الحق کرده، رابعاً به یک بحث خیلی علمی خوبی اشاره کرده و اون این است که می‌فرمایند مع عدم صدق الاصابت بلیت. ملاحظه کنید همین صفحه 22 را، ما عدم صدق الاصابت بذالک، یعنی به ید و رجل و امثال ذالک. قبل از این اشاره به روایات حرمت تقطیه کرده. حاصل قبل و بعد این فرمایش این است، اون چه که در روایات حرمت تقطیه بود سه عنوان بود. تقدم الکلام، تخمیر الوجه، ثوب. عنوان سومی هم بود در روایات. چی بود؟ بخونیم. قنا لا تتنقب، این بود. نقاب، ثوب، مسئله تخمیر.
عبارتش عدم و صدق اصابت ثوب و تخمیر و تقنع.
احسن، این خیلی حرف علمی خوبیه، با این تحلیل کرز میکنم. در روایات شما این عناوین است. خب این عناوین واضحه که جزء محرم نیست، پارچه که جزء محرم نیست، نقابم که جزء محرم نیست، اونم پارچه هست، خمارم که جزء محرم نیست. اون چه در روایات دارد عناوینی است که این عناوین هیچ کدام از اجزاء محرم نیست، نه چشم محرمه، نه پای محرمه، نه گوش محرمه، نه زبان محرمه، هیچی نیست، خارج از محرمه. شما آمدید در مقابل مدارک فتح بابی کردید و اون فتح باب مراحل ثلاثه درست کردید، دیگ درست کردید و کاسه درست کردید و علف درست کردید. چرا؟ برای اینکه گفتید عناوین ثلاثه موضوعیت ندارد. خب موضوعیت ندارد، چه مقدار شما در اونجا کار کردید؟ اون چه در اونجا انجام شد که حرف مدارک را ابطال کردید، تعدی باز به اشیاء خارجه است. شما در اون بس تعدی به دیگ کردید، دیگ که جزء محرم نیست، تعدی به علف کردید، علف که جزء محرم نیست، تعدی به گل کردید، گلم که جزء محرم نیست. اون چی که در توان داشتید در بحث تقطیه به کار گرفتید، اما نتیجه کل اون مباحث تعدی به اجزاء خارجیه هست، اجزاء خارج از بدن محرم. دیگ تعدی کردید عیب ندارد، علف تعدی کردید عیب ندارد، مسئله گل تعدی کردید عیب ندارد، برای اینکه عناوین ثلاثه موضوعیت ندارد. اما جامع بین مراحل ثلاثه اجزاء خارجیه هست. گل از اجزاء خارجیه است، دیگ از اجزاء خارجیه است، علف از اجزا خارجیه است. بر این اساس المقتضی قاصرتون، شاید کلمه مقتضی هم در عبارت مرحوم نراقی باشد. چرا میگن من عدم صدق؟ برای اینکه عناوین ثلاثه نیست، عناوین ثلاثه که نیست، اون چرا شما هم تعدی کردین نیست. دست محرم از اون مراحل ثلاثه نیست. ما یحمل هم نیست. ما یحمل هم کیسه بود که رو سرش گذاشته بود، هندوانه بود که رو سرش گذاشته بود، هندوانه و کیسه اینا که نیست. فالمقتضی قاصرتون، نتیجه فرمایش مرحوم نراقی که بسیار مطلب راقی و بلندیست، این است که میفرماید عدل قاصرتون، برای اینکه شما عناوین را آمدید اسقاط کردید، تعدی کردید، تعدی به عناوین ثلاثه کردید. مورد بحث که ید المحرم است، این جزء عناوین ثلاثه نیست. فالمقتضی قاصرتون، اگر مقتضی قاصرتون شک داریم، اصل عدم حرمت است. دلیل پنجمی صاحب مستند اشاره کرده است و اون تقریبا استدلال به پنج روایت است یا پنج طائفه از روایات است که هم بحث سندی دارد، هم بحث دلالی دارد. دلیل پنجم بر جواز این پنج روایت است که انشاءالله تعالی روز چهارشنبه خواهد آمد، فردا به مناسبت مولود پربرکت امیرالمومنین علیه السلام مباحث تعطیل است.